کنن. جالبه که ببینید از آدم زن خانه دار با بچهش اومده، همه جور آدم اومده بودن اونجا و حضور داشتن و این انفجارها در بین این مردم اتفاق افتاده، مردمی که شخصیت بارز سیاسی یا شخصیت نظامی یا نمیدونم افراد صاحب منصب و اینا نیستن، به معنی واقعی کلمه مردم عادی، مردم کف خیابونن. خب این که یه پیوندی برقراره بین یک سرباز، کسی که با افتخار خودش رو سرباز اسلام و سرباز ملت ایران میدونسته و گفته رو قبل من بنویسید سرباز، پیوندی برقراره بین اون آدم و بین مردم کاملا عادی، مردم طبقات در واقع به نوعی اخشار ساده و عادی جامعه، یه پیوندی برقراره که این پیوند الان بعد 4 سال میبینیم هنوز این پیوند مستحکم بوده و این مردم کسی مردم رو با زور نبرده اونجا، این مردم با زحمت در واقع اونجا رفتن، ازدحام رو در واقع طی کردن، از کار و زندگیشون زدن و هیچ چیزی اونها رو به اونجا سوق نداده مگه یه رشته محبت، مگه یه علاقه، مگه یه ابراز دوستی و یه ابراز عشق. و این اولین صحنه است، به قول سینمایی اولین سکانس، این اولین اپیزود ماجراست. یعنی علاقه ساده ترین بخش و عادی ترین بخش جامعه ایران به یک شهید. و این وسط سوال پیش میاد، چه کسی و چه کسانی از این رابطه عاشقانه، از این رابطه دوستانه، از این قدرشناسی و قدردانی مردم از فرزند خودشون، از فرزند شهیدشون عذاب میبینن و عذاب میکشن و در واقع حس کینه و انتقام ایجاد شده درونشون؟ کی میتونه این حس درش ایجاد بشه، این انتقام جویی، این نفرت، این خشونت در وجودش تولید بشه؟ و این وسط ما متوجه میشیم که این مردم ما، ملت ایران، دشمنانی دارن که نمیپسندند این رابطه ها رو، نمیپسندند این ابراز علاقه ها رو، نمیپسندند این قدرشناسی مردم از فرزند شهیدشون رو. و به همین خاطر مقصر حادثه اینجا خودش رو مشخص میکنه و معما اینجا حل میشه. یعنی انگشت اتهام میره به سمت کسانی که از پیوندهای قلبی و عاطفی ملت ایران با فرزند شهیدشون در واقع در هراس و ترسن. حالا ما کافیه که یک در واقع به نوعی یه فلش فوروارد به قول سینمایی ها بزنیم، یه جهش به آینده داشته باشیم. خب این الان تعداد شهدای این حادثه 103 نفره و خدا نکنه بیشتر بشه، اما پزشکان گفتن ممکنه که افزایش هم پیدا کنه. یعنی در مقیاس جهانی یه حادثه تروریستی بزرگ محسوب میشه.
باید منتظر باشیم ببینیم چه کسانی اونها رو محکوم میکنن.
احسن. ببینید آیا نخست وزیر انگلیس این حادثه رو محکوم خواهد کرد؟ آیا رئیس جمهور آمریکا محکوم خواهد کرد؟ ما شاهد بودیم حادثه تروریستی در فرودگاه بلژیک رخ داد، 3-4 نفر تو این حادثه کشته شدن. سیل پیام‌های تسلیت و محکومیت از 4 طرف دنیا، از رؤسای جمهور، از پادشاهان، از نخست وزیران و امثال هم صادر شد. ما منتظریم ببینیم آیا نخست وزیر انگلیس یا رئیس جمهور فرانسه یا صدر اعظم آلمان پیام تسلیت صادر میکنن و این حرکت تروریستی رو محکوم میکنن یا خیر، یا اصلا به روی خودشون نمیارن. آیا بایدن این حرکت تروریستی رو محکوم میکنه؟ دقیقا اینجا میشه اون معما رو حل کرد و
میشه مچ اونهایی که این حادثه رو رقم زدن گرفت. جناب آقای دکتر کوشکی
خودشون رو به نوعی مشخص و آشکار میکنن.
بله. فکر میکنم حتی برگردیم به عقب بگیم 4 سال پیش وقتی که هواپیمای حامل حاج قاسم سلیمانی مورد اصابت قرار گرفت و خبر شهادتش یک مرتبه‌ای باعث بهت و وحشت و واقعا تأسف ملت ایران شد، اون موقع چه کسانی بودند که به ما تسلیت گفتند و چه کسانی بودند که بعد از مثلا روزها و هفته ها بعد اتفاقا با جسارت و وقاحت گفتند که این ما بودیم که حاج قاسم رو از ملت ایران گرفتیم؟ یعنی شاید میتونیم اینطوری دست هر دوی این اتفاق رو و آدم هایی که در این اتفاق دخیل هستند رو در یک کاسه ببینیم.
حالا ما این وسط در واقع برای این که ببینیم آیا این یه حادثه منفرد که نیست، که دیشب تو همین ساعات ما در بیروت، در زاهیه بیروت، در حومه جنوبی بیروت انفجار داشتیم و ملت ایران یکی از دوستان صمیمی خودش رو، شهید صالح العارور رو در واقع از دست داد. از بین رهبران حماس کسی که بیشترین دوستی، محبت و ارادت رو به ملت ایران داشت، در واقع جانشین رئیس دفتر سیاسی حماس،
بله،
شیخ العاروری، در واقع صهیونیست ها ایشون رو با 7 نفر از همراهانشون میزنن، این در واقع شب گذشته.
درست.
و ما هفته پیش شاهد شهادت صدراعظم موسوی بودیم در دمشق.
بله، بله.
و این مسیر رو وقتی طی میکنیم، یعنی اینکه ما حادثه کرمان رو با حادثه دیروز بیروت، با حادثه هفته پیش حادثه شهادت صدراعظم موسوی در زینبیه دمشق و با شهادت بیش از 22 هزار نفر از مردم غزه در 3 ماه اخیر تو یک خط و تو یک مسیر میبینیم. یعنی این شهادت ها همگی توی یه مسیر، جغرافیای اونها فرق میکنه، اما قربانیان از یک جنسند و قاتلین و جنایتکاران هم دقیقا از یک جنس و از یک خط و یک مسیر و یک مرکزند. چه کسی با کودکان غزه دشمنه؟ همون فرد، همون در واقع خط، همون دست، اون دستی که کودکان غزه رو به خون کشید در این 3 ماه، همون دست ناپاک و همون دست جنایتکار و همون روی سیاه کودکان ما رو تو کرمان امروز به خاک و خون کشید. و یعنی از غزه تا اینجا، از غزه تا زینبیه تا بیروت و تا امروز تا کرمان، این خط جنایت و این خط در واقع خونین داره خودشو نشون میده. و به همین خاطره که ما الان دیگه بیش از گذشته و با اطمینان افزونتر از گذشته میتونیم مقصرین این حادثه، رژیم صهیونیستی، آمریکایی‌ها، حامیان اروپایی رژیم صهیونیستی، اینها رو به عنوان مقصرین اصلی بشناسیم. البته این حادثه مثل این در واقع جنایت، مثل جنایت‌های دیگه ممکنه سرانگشتانی داشته باشه، ممکنه فردا روزی فلان گروه تکفیری تروریستی اعلان در واقع قبول مسئولیت کنه یا امثال خم. ولی جالبه که تو همین بعد از انتشار این خبر، مقام ارشد رژیم صهیونیستی میگه ما زمستان سردتر و خشکتری رو برای ایرانی ها پیش بینی میکنیم. این خیلی جالبه که چرا مقام ارشد رژیم صهیونیستی و وزیر کابینه رژیم صهیونیستی باز بعد از انتشار خبر حادثه کرمان میاد و سرمای خشنتر و گزندتر ای رو با تغییر خودش برای مردم ایران پیش بینی میکنه.
به نوعی گرا میدن برای اتفاقاتی که قرار بیفته.
قبول مسئولیت میشه. و الا مگه مثلا وزیر کابینه رژیم صهیونیستی مثلا هواشناسی داره، میگه کنایه یه شخصیت کاملا سیاسی امنیتی تو کابینه رژیم صهیونیستی از پیش بینی سرمای خشکتر و گزندتر برای مردم ایران چه میتونه باشه؟ در واقع داره تهدید میکنه، میگه امروز این جنایت رو انجام بدیم، منتظر جنایت های بعدی باشید. و به همین خاطره که در واقع ما تو این قضیه شکی نداریم که بانیان و طراحان این جنایت چه کسانی هستند. برای هزارمین بار مطمئن شدیم دشمنان ما کی هستند، دشمنانمون رو شناختیم. حتما و حتما داغدار تک تک عزیزانی هستیم که مظلومانه و در واقع بیگناه در این حادثه به خاک خون کشیده شدن و به همین دلیل باید ملت ایران خونخواه و منتقم تک تک شهدای این حادثه باشه و این دعوا جنایت باشه که هست.
بله.
و البته بدون تردید باید مطالبه گر باشیم برای تنبیه عاملان چنین جنایتی تا اینکه دیگه شاهد تکرار چنین جنایت هایی نباشیم، تا اینکه هیچ کسی، هیچ دولتی، هیچ گروه تروریستی و هیچ جنایتکاری
خودش اجازه نده
امنیت و آرامش ملت ایران رو به هم بزنه و این چنین دلهای ما رو داغدار و سوگوار کنه.
بسیار متشکرم از گفتگوی شما جناب آقای پوشکی. رسم دنیا این هست که دشمن دشمنیش رو بکنه و به قول شما وقتی که این اتفاقات میفته، حالا ممکنه به هر حال ما قطعا داغدار عزیزانمون هستیم، هموطنانمون هستیم، اما این ما رو مقاومتر میکنه و اتفاقا سرمون بلندتر هست، محکمتر و مقاومتر میستیم. و چه افتخاری بالاتر از این که مرگ ما در راه خدا و به نوع شهادت رقم بخوره. فکر میکنن که با شهید کردن هموطنانمون به هر حال ما عقب میکشیم و دست از آرمانهای انقلاب و اسلام بر میداریم. متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و شب بخیر، خدا نگهدار.
سردار قاسم سلیمانی در سال 1336 در روستای قنات ملک شهرستان رابر از توابع استان کرمان به دنیا آمدند. ایشون از جوانی به فعالیت‌های انقلابی مشغول بودند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت سپاه پاسداران درآمدند.
سردار در سال 1360 با حکم محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران، فرماندهی تیپ 41 سارالله رو بر عهده گرفتند که شامل نیروهای کرمان، زاهدان و سیستان و بلوچستان می شد. تیپ سارالله به تیپ خط‌شکن معروف بود و در عملیات‌های نصر 4، نصر 5، کربلای 1، کربلای 4، 5، بدر، خیبر، والفجر 1، 3، 4، عملیات رمضان، بیت المقدس و بیت المقدس 7، فتح المبین و طریق القدس حاضر شد که از عملیات‌های مهم دوران دفاع مقدس محسوب می‌شوند.
بعد از پایان جنگ تحمیلی، سردار سلیمانی به کرمان برگشتند و با باندهای قاچاق مواد مخدر در مرز ایران و افغانستان مبارزه کردند. سردار علی قاسمی، فرمانده سپاه انصار و رضای خراسان جنوبی، در این باره میگه زمانی اشرار منطقه رو ناامن کرده بودند، تا جایی که در جاده بیرجند قائن چند نفر از مردم رو گرفته بودن و در محور بیرجند به زاهدان هم شب کسی جرأت تردد نداشت. اما سردار سلیمانی این محور رو بعد از 6 ماه امن کرد. آن موقع که مردم از اشرار می ترسیدند، او از مرز تایباد تا زابل و زاهدان به دیدن مردم رفت و به همه قول داد که امنیت رو برقرار خواهد کرد.
سردار سلیمانی در سال 1376 با حکم فرمانده معظم کل قوا، بعد از سردار احمد وحیدی، دومین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شدند. در این مدت نقش کلیدی در خاورمیانه به ویژه در بیداری اسلامی در منطقه ایفا کردند، تا اینکه در سال 1389 سردار سلیمانی از سوی مقام معظم رهبری، فرمانده کل قوا، با 1 درجه ارتقا به درجه سرلشکری رسیدند و رهبر انقلاب ایشون رو شهید زنده نامیدند.
این شهید بزرگوار نقشی اساسی در تقویت گروه‌های مبارز فلسطینی و نیروهای حزب الله لبنان داشتند و پیروزی این گروه‌ها در جنگ 33 روزه و 22 روزه غزه در مقابل رژیم صهیونیستی شاهدی بر حضور و نقش‌آفرینی سردار سلیمانی.
از مهمترین فعالیت‌های سردار سلیمانی حضور در عراق و سوریه و نقش‌آفرینی غیر قابل انکار در پایان دادن به داعش در خاورمیانه است. سردار سلیمانی در مدت حضورشون علیه داعش در عراق و سوریه در آزادسازی مناطقی مثل تکریت، موصل، حفظ سامرا و کربلا از چنگ داعش، جلوگیری از سقوط اربیل و عملیات ام المعارک نقش محوری رو ایفا کردند.
سردار بزرگ اسلام در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب پایان داعش رو اعلام کردند و در بخشی از نامه نوشتن حقیر به عنوان سرباز مکلف شده از جانب حضرت عالی در این میدان با اتمام عملیات آزادسازی ابو کمال آخرین قطعه داعش با پایان کشیدن پرچم این گروه آمریکایی صهیونیستی و برافراشتن پرچم سوریه پایان سیطره این شجره خبیثه ملعونه رو اعلام می‌کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین اثنا عشر ائمتنا و معصومیننا حجج الله. شهادت می دهم که قیامت حق است، قرآن حق است، بهشت و جهنم حق است، سوال و جواب حق است، معاد، عدل، امامت، نبوت حق است.
ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا، دستم خالی است و کول پشتی سفرم خالی، سارق چارقم پر است از امید به تو و فضل و کرم تو. همراه خود دو چشم بسته آوردم که ثروت آن گوهر عشق بر حسین فاطمه است، گوهر عشق بر اهل بیت است، گوهر عشق دفاع از مظلوم یتیم، دفاع از محصور مظلوم در چنگ ظالم.
برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پر افتخار و سربلند که جان من و امثال من هزاران بار فدای شما بود، کما این که شما صدها هزار جان را فدای اسلام و ایران کرد. عزیزان، من بنا به تقدیر الهی امروز از میان شما رفتم. من شما را از پدر و مادر و فرزندان و خواهران و برادران خود بیشتر دوست دارم، چون با شما بیشتر از آنها بودم، ضمن این که من پاره تن آنها بودم و آنها پاره وجود من، اما آنها هم قبول کردند من وجودم را نذر وجود شما و ملت ایران کنم.
ای عزیز، من سال هاست از کاروانی به جا مانده ام و پیوسته کسانی را به سوی آن روانه می کنم، اما خود جا مانده ام. عزیز من، جسم من در حال علیل شدن است، چگونه ممکن است کسی که 40 سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟ خالق من، محبوب من، عشق من، که پیوسته از تو خواستم سراسر وجودم را مملو از عشق به خودت کنی، مرا در فراق خود بسوزان و بمیران.
از همسایگانم و دوستانم و همکارانم طلب بخشش و عفو دارم. از رزمندگان لشکر سار الله و نیروی با عظمت قدس که خار چشم دشمن و سد راه اوست طلب بخشش و عفو دارم، خصوصا از کسانی که برادرانه به من کمک کردند. نمی توانم از حسین پورجعفری نام نبرم که خیرخواهانه و برادرانه مرا مثل فرزندی کمک می کرد و مثل برادرانم دوستش داشتم. از خانواده ایشان و همه برادران رزمنده و مجاهدم که به زحمت انداختم ایشان عذرخواهی می کنم. البته همه برادران نیروی قدس به من محبت برادرانه داشته و کمک کردند و دوست عزیزم سردار قاآنی که با صبر و متانت مرا تحمل کرد.
ای بابا رشمی میشه که چشم تنگ تاری مردو به تنهای یک لشکر ببینه، چشم فلک بعد 1400 سال مردی شبیه مالک مشتر ببینه، مردی که رسم غیرت و رزم و نبردش توی کلاس آشنی تدریس میش، با این که میلرز زمین زیر قدمش، چشمش به شوق پرکشیدن خیز میش، چشمش به شوق پرکشیدن خیز میشه، از پشت خاک ریز نتفای عشق و هر روز میشنود، تو زنده ای هنوز توی وجود من، من حاج قاسمم،
بعد از اعلام پایان کار داعش در اسفند 1397، نشان عالی ذوالفقار که بالاترین نشان نظامی ایرانه از طرف فرمانده کل قوا به سردار سلیمانی اعطا شد. مطابق با آیین نامه اهدای نشانهای نظامی جمهوری اسلامی ایران، این نشان به فرماندهان عالی رتبه و رؤسای ستادهای عالی رتبه در نیروهای مسلح اهدا میشه که تدابیر اونها در طرح‌ریزی و هدایت عملیات‌های رزمی موجب حصول نتایج مطلوب شده باشه.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سردار حاج قاسم سلیمانی نخستین کسی است که این نشان را دریافت کرده. البته ایشان تا پیش از دریافت این نشان، سه نشان فتح رو هم از دستان فرمانده معظم کل قوا دریافت کرده بودند.
سرانجام در 13 دی ماه 1398، حاج قاسم سلیمانی بعد از 4 دهه مجاهدت با موشک‌های لیزری پهپاد آمریکایی به همراه ابو مهدی المهندس، فرمانده 8 شعبی عراق، سردار پور جعفری رئیس دفتر شهید سلیمانی، شهید وحید زمانی نیا، شهید هادی طارمی و شهید محمد رضا الجابری رئیس تشریفات 8 شعبی در فرودگاه بغداد به شهادت رسید.
بعد از تشییع پیکر شهید سپهبد سلیمانی به همراه دیگر شهدا در عراق، مردم قدرشناس ایران با استقبال گسترده از فرزند شجاع خود در مشهد، تهران، اهواز، قم و کرمان پیکر این شهید بزرگوار را تشییع کردند و مطابق با وصیت شهید در کرمان به خاک سپردند.
همچنان با برنامه میاندار در سالگرد 4 شهادت حاج قاسم سلیمانی از شبکه رادیویی نمایش در خدمت شما شنونده های عزیز هستیم و دعوت کرده بودیم که صحبت هاتون، دلنوشته هاتون رو با ما به اشتراک بذارید. خطاب به حاج قاسم سلیمانی، سردار رشید اسلام، سرباز بی ادعای وطن و بزرگ مردی که این گونه در قلب تک تک ایرانیان جا باز کرد.
بله، سرکار خانم فروغی، همکار محترم، میبینم همکارا این شنوندگان ما بسیار پیامک فرستادن برای ما، که تشکر میکنم ازشون، خواهش میکنم بخونیم چند تا از پیامک ها رو،
حتما
ببینیم چه نوشتن شنوندگان.
یکی از هموطنان عزیزمون با شماره 905-3974 نوشتن: ضمن سلام و آرزوی همیشگی پیشرفت و سلامت برای رهبر و علو درجات حاج قاسم سلیمانی، سرباز بی ادعای وطن، و خسته نباشید به شما. متشکریم از شما و دیگر هموطنان عزیز. جناب آقای سینا زرقام از تهران این پیام رو فرستادن: ما ایم و همین مسیر تا آخرین نفس دست هامون رو بگیره ابو عبدالله، و ما اهل شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، ما در اوج عزتیم، ما ملت امام حسینیم، که برگرفته از یکی از جملات معروف حاج قاسم سلیمانی است. همچنین خانم سیما از پیروزی برای ما این پیامک رو فرستادن که حاج قاسم مرد میدان عمل، مرد خدا و نمونه کامل انسانیت بودند. خانم فیروزه شیراوند از رومشکان این پیام رو فرستادن که سلام بر سردار حاج قاسم سلیمانی. حاج قاسم، تو آفتاب روشن حقیقت بودی، بزرگ داشته شهادت اسوه ایثار، ادب، دلاوری، بزرگ مردی، و با گذشت چند سال از شهادت او هنوز تاریخ روشن از کرامتهای اوست و نامت بلند و راهت پر رهرب و جاری تر از حیات باشه انشاءالله. شب شما بخیر هموطنان عزیز. ضمن گرامی داشته یاد و نام بزرگ مرد بی ادعای وطن سردار حاج قاسم سلیمانی و ضمن محکوم کردن دوباره شهادت مظلومانه تعدادی از هموطنان عزیزمون در حادثه تروریستی زائران گلزار شهدای کرمان که امروز حوالی ساعت 15 به وقوع پیوسته در برگزاری مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای عزیز الله محمدی، روزنامه نگار فرهنگ مقاومت، و از ایشون در مورد تحلیلشون در مورد اتفاق امروز سوال کنیم. جناب آقای محمدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و متشکرم که این ارتباط رو برقرار کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب خدمت شما سرکار خانم فروغی و همه مسئولین و متولیان برنامه. من در ابتدا عرض تسلیت دارم بابت این حادثه تروریستی که امروز به وقوع پیوسته و جا داره که تبریک عرض بکنم روز زن رو خدمت همه بانوان محترم کشور عزیزمون و جامعه اسلام و مسلمین. انشالله که بتونیم که پیرو حقیقی برای خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم. در خدمت شما هستم. من بفرمایید.
خواهش میکنم. جناب آقای محمدی، این اتفاق و به هر حال شاهد حادثه‌ای که امروز شاهدش بودیم دفعه اول نبوده و اتفاقی نبوده که مردم ایران باهاش خونه گرفته باشن و آشنا نباشن، اما اینکه در یک مناسبت اینچنینی که به قول کارشناسان دیگه همه دور هم جمع میشن، از همه کسایی که کف خیابون هستن و آدمهایی که به همون اندازه‌ای که حاج قاسم سلیمانی خودش رو سرباز بی ادعای وطن میدونست و وصیت کرده بود که روی قبرش بنویسن یک سرباز اسلام و انقلاب هست، این سادگی و عزتی که او داشت باعث شد که اینقدر نفوذ در قلب‌ها پیدا بکنه. اما چرا بعد از گذشت 4 سال از شهادت ایشون و به یک باره یادشون میاد دشمنان که باید دوباره این قطع رابطه قلبی بین ملت ایران رو با این سرباز بی ادعای وطن رو انگار برقرار بکنن و این گونه به هر حال از روی تزویر، از روی ریا، از روی حقد و کینه‌ای که نسبت به ملت ایران دارن بخوان یک چنین اتفاقی رو رقم بزنن و دوباره مردم ما رو داغدار بکنن، تحلیلتون از این اتفاق چیه و آیا چیزهای مختلفی در این حادثه مشاهده میکنید که از زبان حضرت عالی بشنویم؟
بله، درود بر شما. خدمت شما عرض بکنم سرکار فروغی و شنوندگان عزیز که ما یک مفهوم اولیه توی این ماجرای امروز وجود داره، اون هم این که ما مسیر حاج قاسم نیست، یعنی حاج قاسم خودش در طول یک مسیری قرار داشت به نام مکتب امام حسین و خودشون بیان داشتن که ما ملت امام حسینیم. تاریخ هم نشان داده که ملت امام حسین و در واقع دلدادگان شیفتگان امام حسین چگونه رفتار میکنند و به رغم همه سختی هایی که در طول تاریخ نسبت به پیوستن مردم به عاشقان امام حسین به زیارت امام حسین یا در واقع توی این مسیر قرار داشتن وجود داشته که تاریخ رو به خوبی میتونیم ورق بزنیم که در چه برهه های تاریخی چه موانعی و چه محدودیت هایی و چه سختی هایی و چه در واقع شکنجه هایی برای عاشقان امام حسین رقم میخورد، اما باز دیدیم که در طول تاریخ آن چیزی که رقم خورد این بود که روز به روز به شیفتگان و عاشقان امام حسین افسوده شد و حاج قاسم هم خودشان در نقطه معاصر امروز یکی از شیفتگان آقای امام حسین بود. پس بنابراین اینهایی که امروز